ساعت 7 شب در ایران است. صدای مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. شامگاه پنج شنبه آخر هفته 13 شهریور ماه سال 1394 در ایران هست. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. پوزش میخوام 17 اردیبهشت ماه سال 94 هست. خوش آمدید به این مجله که اگر از ایران با ما همراه هستید یا سایر نقاط جهان، هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود. در 45 دقیقه پیش رو با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم مهتاب وحیدی راد. سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
با سلام به شما شنوندگان عزیز. آمریکا و عربستان سعودی بر سر اجرای یک آتش‌بس 5 روزه در یمن به منظور ایجاد شرایط امدادرسانی به شهروندان این کشور به توافق رسیدند. عربستان سعودی توقف حملات هوایی ائتلاف به یمن را مشروط به پذیرفتن آتش‌بس توسط شورشیان حوثی کرده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری مشترک با عادل الجوبیر همتای سعودی خود در ریاض از شورشیان حوثی خواست به آتش‌بس اعلام شده پایبند باشند تا بتوان برای حل بحران یمن به راه حلی مسالمت‌آمیز دست یافت. هزاران معلم در شهرهای مختلف ایران امروز در اعتراض به میزان دستمزدهای خود تجمع سکوت برگزار کردند. این سومین تجمع سراسری معلمان طی 2.5 ماه اخیر است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، معلمان معترض در بیش از 20 شهر ایران مقابل ادارات آموزش و پرورش و در تهران مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. این معلمان با در دست داشتن پلاکارد‌هایی خواستار آزادی معلمان زندانی، رسیدگی به وضعیت معیشتیشان و استعفای وزیر آموزش و پرورش شدند. انتخابات پارلمانی در بریتانیا صبح امروز در این کشور آغاز شد. در این انتخابات احزاب مختلف برای کسب 650 کرسی پارلمان با یکدیگر رقابت می‌کنند و آخرین نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که احزاب محافظه‌کار و کارگر دو رقیب اصلی این انتخابات هستند. به گزارش خبرگزاری رویترز، حدود 48 میلیون نفر از شهروندان این کشور برای شرکت در انتخابات پارلمانی ثبت نام کردند. نتایج اولیه این انتخابات امشب اعلام خواهد شد. مرزی افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، از رفع توقیف کشتی مرسک تیگریز خبر داد و گفت که این کشتی روز پنجشنبه آبهای ایران را ترک می‌کند. وی تأکید کرد که توقیف کشتی مرسک یک مسئله حقوقی بوده و هیچ گونه ارتباطی با مسائل سیاسی و نظامی ندارد. سازمان بنادر و دریانوردی ایران نیز روز پنجشنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که این کشتی در پی اخذ تعهد از شرکت مرسک برای اجرای حکم قطعی قضایی آزاد شده است. دادستانی فدرال آلمان از بازداشت 4 شهروند این کشور به اتهام تشکیل یک گروه راستگرای افراطی با هدف حمله به مسلمانان خبر داد. بر اساس بیانیه دادستانی فدرال آلمان، بازداشت شدگان گروهی را با نام جامعه سنتی تشکیل دادند که هدف از آن حمله به مساجد، منازل پناهجویان خارجی و چهره‌های شاخص جامعه مسلمانان آلمان بود است. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از دادستانی آلمان، هنوز مشخص نیست که این افراد عملیاتی را انجام دادند یا فقط طرح آن را داشتند. حمید چیتچیان وزیر نیروی ایران میگوید رفتار تک تک شهروندان بر آینده آب کشور تأثیر گذار است. او روز پنجشنبه در مراسم بدرقه تیم ملی والیبال ایران با اشاره به کاهش میزان بارندگی در ایران بر لزوم توجه همه شهروندان، اعم از کشاورزان، مصرف کنندگان آب شهری و صاحبان صنایع، به این موضوع تاکید کرد. حمید چیتچیان از اجرای 120 طرح آبرسانی در ایران خبر داد، اما در این حال مهم ترین راهکار حل بحران آب را اصلاح الگوی مصرف دانست. و در پی انتشار گاز سمی در پالایشگاه شازند در چند نوبت دست کم 3 کارگر این پالایشگاه جان خود را از دست دادند و تعدادی دیگر نیز به دلیل مسمومیت راهی بیمارستان شدند. استانداری استان مرکزی کمیته ویژه‌ای را مسئول پیگیری این حوادث کرده است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را شنیدید از همکارم مهتاب وحیدی را. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. و تا 7:45 دقیقه شب در ایران درباره این موضوع بیشتر خواهید شنید. پیشنهاد آتش‌بس از سوی ریاض ادامه درگیری‌ها در یمن. آزاد شدن کشتی مرسک تیکرز پس از 9 روز. ممنوع ورود شدن به شیراز، این بار برای الهه کولایی نماینده پیشین مجلس. تشکیل کابینه ائتلافی در اسرائیل. و رومئو و جولیت شکسپیر این بار در اردوگاه آوارگان سوری و عراقی. برای شنیدن درباره این موضوعات و موضوعات بیشتر همراه ما باشید تا 7:45 دقیقه شامگاه در ایران در این مجله شامگاهی. همونطور که در خبرها هم شنیدید، وزیر خارجه آمریکا جان کری به ریاض رفت و همراه با همتای سعودی خودش خبر از پیشنهاد آتش‌بس رو مطرح کرد، آتش‌بسی 5 روزه در یمن. برای آگاهی از تازه‌ترین خبرها پیرامون اعلام این پیشنهاد آتش‌بس همراه هستیم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه. ایلیا سلام می‌کنم به تو و چه جزئیات بیشتری درباره پیشنهاد آتش‌بس است؟
بله حالا سلام به تو همه شنوندگان از رادیو فردا. آقای وزیر امور خارجه عربستان سعودی آقای عادل جوبیر بعد از دیدار با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در ریاض گفته که عربستان سعودی پیشنهاد آتش‌بس 5 روزه میده، آتش‌بسی که برای رساندن کمک‌های انسانی به نیازمندان قرار هست برقرار بشه. البته شرط آتش‌بس این هست که حوثی‌ها عملیات نظامی خودشون رو متوقف کنن و الان طرف عربستان سعودی و آمریکا در انتظار پاسخ حوثی‌ها به این پیشنهاد هستن. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا گفته چنانچه حوثی‌ها بپذیرن این آتش‌بس رو، حتی امکان تمدیدش برای مدت زمان بیشتر از 5 روز وجود داره. همه اینها در حال صورت میگیره که جان کری همچنان در ریاض پایتخت عربستان سعودی هست. قرار هست امشب با ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی دیدار کنه و قبل از اون دیدار کرده بود با محمد بن نایف ولیعهد و همچنین عبدالربه منصور هادی رئیس جمهوری یمن.
بله آقای کری، پس از اون هم قرار هست دیداری با سایر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس هم داشته باشه. اما ایلیا، در خود یمن چه تحولاتی هست، چه درگیری هایی، چه اتفاقاتی در خود یمن در حال رخ دادن هست؟
حالا درگیری ها در عدن که دیروز شدید شده بود همچنان ادامه داره. شبکه المسیر نزدیک به حوثی ها تصاویر منتشر کرده که نیروهای حوثی ها کاخ ریاست جمهوری در عدن که واقع در منطقه التوایی هست رو تصرف کردن و گفته این کاخ به دست نیروهای حوثی افتاده. درگیری های هم در صنعا در جریان بوده. جنگنده های ائتلاف منطقه به رهبری عربستان سعودی امروز 5 بار صنعا رو بمبارون کردند. محلی که بیشترین حملات متوجه بوده فرودگاه نظامی الهدیده بوده. انبارهای موشک و همچنین چند جنگنده در این فرودگاه هدف حملات ائتلاف قرار گرفتن. اینها علاوه بر برخی درگیری هایی بود که در مرز عربستان و یمن روی داد.
ایلیا، دیدبان حقوق بشر که یک نهاد بین المللی هست، مقر اون در نیویورک هست، حوثی ها رو متهم کرده به جنایت جنگی علیه غیر نظامی. اما دیروز صحبت های درباره قربانیان غیر نظامی از هر دو سو با تو داشتیم. دیدبان حقوق بشر چه صحبت های بیشتری رو مطرح کرده در این باره؟
دیدبان حقوق بشر امروز در بیانیه که داده حوثی ها و همپیمانانشون رو متهم کرده به جنایت جنگی علیه غیر نظامیان، از راه بمباران مناطق غیر نظامی، رو بودن غیر نظامیان و همچنین ممانعت اونها از رسیدن به سوخت و موادی که نیاز دارن. این اتفاقی است که داره در یمن در بعضی از مناطق میفته، به ویژه اتفاقی که دیروز افتاد در التواهی و شمار کشته شدگان به 120 نفر رسید و حدود نیمی از اونها در حال فرار بودن که هدف اصابت تحت یک خمپاره قرار گرفتن، خمپاره که از سوی حوثی ها شلیک شده بود. اما در کنار این خب از طرف دیگه این هواپیماهای جنگنده های ائتلاف که داشتن بمبارون می‌کردن هم قربانی گرفتن از میان غیر نظامیان، و دیروز هم در خبرها داشتیم که دست کم 22 غیر نظامی کشته شدن. به هر حال ائتلاف میگه که حوثی ها دارن از غیر نظامیان به شکل سپر انسانی استفاده میکنن. تمام این جزئیات ثابت نمیشه مگر اینکه بتونن ناظران خودشون رو بر روی زمین برسونن.
سپاسگزارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه. ما برای اطلاعات بیشتر در ساعت‌ها و روزهای آینده حتما با ایلیا در تماس خواهیم بود تا ببینیم که تحولات یمن به چه شکل خواهد بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ایران یک خط اعتباری دیگر به مبلغ 1 میلیارد دلار برای سوریه باز می کند. این خبر را رئیس بانک مرکزی سوریه اعلام کرده و گفته که توافق اولیه برای گشایش این خط اعتباری با مقام‌های ایران انجام شده. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم حسن جعفری بشنویم.
ادیب میاله رئیس بانک مرکزی سوریه به خبرگزاری بلومبرگ گفته است که توافق اولیه با مقام‌های ایران برای باز کردن خط اعتباری 1 میلیارد دلاری حاصل شده است. ایران 2 سال پیش نیز خط اعتباری دیگری به همین مبلغ برای کمک به اقتصاد سوریه باز کرده بود. دیوید باتر، تحلیلگر سیاسی عضو مؤسسه سلطنتی مطالعات بین‌المللی یا چتم هاوس، به رادیو فردا میگوید حکومت سوریه به شدت به این کمک وابسته است.
Well, it's been clear since towards the end of last year that the Syrian government was
از چند ماه پیش، یعنی از اواخر سال قبل، مشخص بود که حکومت سوریه در پی حصول اطمینان است که ایران اعتباری جدید به آنها اختصاص می‌دهد. حجم زیادی از خط اعتباری قبلی که در ژوئیه 2013 ده تصویب شد و شامل نفت و کالاهای عمومی می شد مصرف شده است. حکومت سوریه تأثیر بسیار اندکی بر ارزهای خارجی دارد و به همین خاطر برای تأمین کالاهای اساسی به شدت به این اعتبار متکی است.
ادیب میاله رئیس بانک مرکزی سوریه به خبرگزاری بلومبرگ گفته است که خط اعتباری قبلی هنوز اندوخته دارد و در واردات کالا همچنان از آن استفاده می شود. با این حال به گفته دیوید باتر، تحلیلگر سیاسی، بخش اعظم اعتبار قبلی مصرف شده است.
رئیس بانک مرکزی سوریه گفته هنوز از اعتبار قبلی مبلغی باقی مانده، اما نگفته است چقدر. شواهد ماهای اخیر نشان می‌دهد که بخش اعظم این اعتبار استفاده شده. بنابراین برای سوریه مهم بود که در پی تمدید یا تجدید این خط اعتباری باشد.
ایران و روسیه دو متحد اصلی حکومت بشار اسد هستند و در 4 سال گذشته حامی اقتصادی دمشق در طول جنگ داخلیش بودند. جنگ داخلی به شدت اقتصاد سوریه را دچار مشکل کرده و ارزش پوند، واحد پول ملی سوریه، طی 4 سال گذشته به حدود نصف رسیده است. خبرگزاری بلومبرگ به نقل از منتقدان نوشته است که توافق هسته‌ای احتمالی بین ایران و غرب دست ایران را برای ارسال کمک به سوریه بازتر خواهد کرد. با این حال دیوید باتر، تحلیلگر مؤسسه چتم هاوس، میگوید کمک جدید ایران به سوریه ارتباط مستقیمی با فراز و فرود مذاکرات هسته‌ای ندارد.
I don't think there's a direct relationship. No, Iran has made a strategic commitment to support
فکر نمی‌کنم که ارتباطی مستقیم داشته باشد. حمایت از سوریه تعهد استراتژیک ایران است و کمک‌های اقتصادی به اضافه اعزام نیرو و ارسال تجهیزات نظامی و همچنین نفت خام بخشی از این تعهد بوده است. البته آشکار است که توافق هسته‌ای در زمینه‌ای بزرگتر جا دارد که راهبرد منطقه‌ای ایران و رابطه‌اش با غرب را هم در بر می‌گیرد، اما ارتباط مستقیمی با این اعتبار جدید ندارد.
مقام‌های جمهوری اسلامی ایران سوریه را متحدی راهبردی می‌دانند و بارها گفتند در حفظ حکومت بشار اسد که آن را خط مقدم مقاومت می‌خوانند از هیچ اقدامی فروگذار نیستند.
گزارش همکارم حسن جعفری رو می‌شنیدید. 7:14 شامگاه پنجشنبه، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم به چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوام رو بدونم،
بهش دسترسی داشته باشم
و بتونن ازش استفاده کنن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
و اما یک روز پس از پایان مأموریت ناوهای آمریکایی برای همراهی کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز، سازمان بنادر دریانوردی ایران خبر داد که با اخذ تعهد از شرکت مرسک برای اجرای آرای قطعی قضایی کشتی مرسک تیگریس، صبح روز پنج شنبه آزاد شده است. بشنویم جزئیات بیشتر در این باره در گزارش همکارم شاهین بشیری.
سازمان بنادر و دریانوردی ایران خبر داد که با اخذ تعهد از شرکت مرسک برای اجرای آرای قطعی قضایی، کشتی مرسک تیگریز صبح روز پنجشنبه 17 اردیبهشت ماه آزاد شده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، مرزی افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت که این کشتی پس از انجام امور اداری آبهای سرزمینی ایران را ترک کرده است. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به پرونده اختلاف حقوقی شرکت پارس طلائیه و شرکت مرسک لاین اعلام کرد که کشتی مرسک تیگریز پس از رایزنی‌ها و مذاکرات مستمر با شرکت مرسک لاین و اخذ تعهد از این شرکت مبنی بر تمکین بر اجرای آرای قطعی و لازم الاجرای قضایی آزاد شده است. آزادی کشتی مرسک در حالی است که رسانه‌های ایران روز چهارشنبه 16 اردیبهشت ماه خبر داده بودند که شعبه 31 مجتمع مدنی حکم به مزایده بار کشتی توقیفی مرسک به میزان بدهی این شرکت بین‌المللی به شرکت پارس طلائیه و دولت ایران داده است. کشتی باربری مرسک تیگریز تحت اجاره شرکت مرسک که با پرچم جزایر مارشال در حرکت بود، روز 8 اردیبهشت ماه توسط شناورهای گشت دریایی سپاه پاسداران در تنگه هرمز توقیف شد. مقام‌های ایران دلیل توقیف این کشتی را بدهی شرکت صاحب آن به شرکت‌های ایرانی اعلام کرده بودند و در همین حال خبرگزاری تسنیم خبر داده بود که شرکت مرسک از بیش از یک دهه پیش در مورد محموله‌ای که هرگز تحویل داده نشده به شرکت پارس طلائیه بدهی داشته است. مرسک که بزرگترین شرکت حمل و نقل دریایی کانتینر بر در جهان است، اعلام کرده بود که پس از صدور حکم یک دادگاه در ایران در ماه فوریه، پذیرفته که به خاطر اختلاف مالی مربوط به حمل 10 کانتینر به دبی که به سال 2005 مربوط می شود، مبلغ 163,000 دلار به یک شرکت ایرانی پرداخت کند. این در حالی است که بر اساس گزارش ها دادگاه تجدید نظر در حکم خود شرکت مرسک را به پرداخت 3,600,000 دلار موظف کرده است. از سوی دیگر، یک روز پیش از آزاد شدن کشتی مرسک تیگریز، سرهنگ استیو وارن، سخنگوی پنتاگون وزارت دفاع آمریکا، اعلام کرد که مأموریت ناوهای ایالات متحده برای همراهی کشتی‌های تجاری که از تنگه هرمز عبور می‌کنند پایان یافته است. او در عین حال تأکید کرد که کشتی‌های رزمی آمریکا همچنان در آب‌های منطقه باقی مانده و به مأموریت خود در راستای امنیت کشتیرانی و دریانوردی ادامه می‌دهند.
گزارش شاهین بشیری رو می‌شنیدید.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
الهه کولایی، استاد دانشگاه تهران و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، در گفتگویی با روزنامه شرق که روز پنجشنبه منتشر شده، از چگونگی لغو سخنرانیش در اسفند ماه گذشته در شیراز گفته. خانم کولایی با اشاره به اینکه عده‌ای به گفته او دلواپس فعالیت اصلاح طلبان هستند، گفته خودسرها به سمت سازماندهی هرچه بیشتر می‌روند. جزئیات بیشتر رو درباره ممنوع ورودی الهه کولایی به شیراز بشنویم در گزارش شیرین فامیلی.
الهه کولایی، نماینده پیشین مجلس و استاد دانشگاه در تهران، در گفتگو با روزنامه شرق در توضیح چگونگی لغو سخنرانیش در اسفند ماه سال گذشته در شیراز گفته است که وقتی در فرودگاه این شهر از هواپیما پیاده شده، دو نفر، یک زن و یک مرد، که خود را پلیس امنیت معرفی کرده اند، بدون ارائه کارت شناسایی و به طور شفاهی به او اعلام داشتند که شورای تامین و دادستانی شیراز او را ممنوع ورود کردند. الهه کولایی استاد دانشگاه در تاریخ 12 اسفند ماه 1393 قرار بود یک سخنرانی با عنوان بررسی روابط جدید ایران با کشورهای جهان در آستانه توافقات هسته‌ای در دانشگاه شیراز ایراد کند. اما آنطور که خبرگزاری فارس در همان تاریخ اعلام کرد، سخنرانی او لغو و توسط گروه‌های فشار به تهران برگردانده شد. الهه کولایی در گفتگو با روزنامه شرق با انتقاد از اینکه کسی از مقام‌های مسئول به این اقدام واکنشی نشان نداد، از براه افتادن موجی یاد کرده که به گفته او خطرناک است. خانم کولایی در ادامه افسوده که در شیراز جریان وسیع‌تری از فرد و شخص در حال مدیریت است و آنچنان که او میگوید این فرضیه در حمله ها و موضع‌گیری های بعدی کاملا مشخص شده است. اشاره او به حمله به علی مطهری نماینده مجلس در تاریخ 18 اسفند ماه در فرودگاه شیراز است. آقای مطهری که برای سخنرانی در دانشگاه شیراز به این شهر سفر کرده بود، در فرودگاه با هجوم نیروهای لباس شخصی مواجه شد. حمله کنندگان به او که موتورهای سنگین در اختیار داشتند و ماسک زده بودند، او را ضرب و شتم کردند و این نماینده مجلس در نهایت مجبور به بازگشت به تهران شد. پیش از این نیز در شیراز اتفاقاتی از این دست رخ داده بود. در تاریخ 12 اردیبهشت ماه 1393 عده‌ای در سخنرانی علی یونسی معاون رئیس جمهوری ایران در امور اقلیت‌ها با سردادن شعارهای نظیر مرگ بر فتنه‌گر اخلال ایجاد کردند. پیش از آن استانداری شیراز سخنرانی معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست را لغو کرده بود. بر اساس گزارش ها پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی، بارها سخنرانی های فعالان اصلاح طلب، استادان دانشگاه و مسئولان و مقامات دولتی در شهرهای مختلف ایران از جمله مشهد، اصفهان، شیراز، آمل، رشت و بوشهر لغو و یا در مراسم آنها اخلال شده است. در همین زمینه الهه کولایی نماینده پیشین مجلس در گفتگو با شرق پاسخگویی در قبال این اقدامات را با شخص رئیس جمهور و همکاران بلند پایه او دانسته که به گفته خانم کولایی وظیفه تأمین امنیت را بر عهده دارند.
گزارش شیرین فامیلی رو میشنیدید.
الو رادیو فردا،
آیا آقای احمدی نژاد
نیروهای امریکایی از عراق
ران ها برام ما خیلی کمک
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
توافقنامه راهیابی افغانستان به بندر چابهار و دستیابی هند به آسیای میانه توسط وزیران خارجه ایران و هند در تهران امضا شد. به باور مقام‌های افغان، چابهار برای افغانستان اهمیت کلیدی دارد و زمینه اشتغال و همچنین تجارت را برای افغان‌ها آسان‌تر می‌کند. جاوید نعیمی، خبرنگار رادیو آزادی بخش دری رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و جزئیات بیشتر.
هند و ایران توافقنامه بندر چابهار را امضا کردند. به این ترتیب تاجران افغان از راه هند با بحر وصل می شوند و هندوستان از طریق چابهار با آسیای میانه راه می یابد. خانجان الکوزای معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان بر رادیو آزادی گفت توافقنامه چابهار برای سه کشور مهم است، اما به گفته وی اهمیت آن برای افغانستان خیلی زیاد و خاص است.
افغانستان از موقف ترانزیتی خود خاص اجرا می کنند و برای مردم کار پیدا میشن. از هر لحاظ برای هر سه کشور مفید هستند و برای خصوصا برای افغانستان بسیار مفید هستند. در اینجا کریدور جدید به وجود میان، خط آهن به وجود میان، سرک حلقوی به وجود میان و طبعا ایرانی کارا که میشن برای مردم کار پیدا میشن و مشکلات حل میشن.
نیتن گادکاری وزیر ترانسپورت هند روز چهارشنبه در دیدار با مقام‌های ایرانی در تهران گفتگوهای طولانی در مورد بندر چابهار داشت. وی پس از مشوره‌های زیاد با عباس احمد آخوندی وزیر ترانسپورت ایران توافقنامه چابهار را امضا کرد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در گفتگو با وزیر ترانسپورت هند گفت با توافقنامه چابهار در جنوب شرق ایران فصل تازه روابط میان دو کشور گشوده خواهد شد. هند می خواهد تا 2 لنگرگاه را برای 10 سال اجاره گیرد. در این بندر حدود 85 میلیون دلار مصرف خواهد شد. پیش از این تاجران افغان زمانی که پاکستان انتقال اموال آنها را از راه کراچی با مشکل روبرو می ساخت، این اموال و کالاها را از طریق بندر عباس ایران وارد افغانستان می ساختند. حالا خانجان الکوزی می گوید نسبت به بندر عباس راه چابهار برای افغانها خیلی سودمند است. به گفته آقای الکوزی چابهار در مقایسه با بندر عباس 800 تا 1000 کیلومتر به افغانستان نزدیکتر می شود و به این خاطر برای کشور اهمیت زیاد دارد. افغانستان اخیراً با پاکستان توافق کرد که اموال تاجران افغان از طریق بندر واگا وارد هند شود. کابل همچنان از اسلام آباد خواست تا به تاجران افغان اجازه دهد که از هند به افغانستان واردات داشته باشند، اما پاکستان این توافق نامه را عملی نکرده است. معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید با توافق نامه چابهار افغانستان از این گونه مجبوریت ها که در حال حاضر از ناحیه تجارتی با پاکستان دارد رهایی خواهد یافت.
گزارش جاوید نعیمی خبرنگار رادیو آزادی بخش دری رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی رو میشنیدید. یادآوری میکنم که به غیر از پیامگیر رادیو فردا شما همچنین میتونید به ما اسمس بزنید، اما شماره های جدیدی برای فرستادن پیامک یا اسمس به رادیو فردا داریم برای شما. شماره های تازه ما از جمله هست 2048 799 599 800، شماره دیگر 2048 799 599 848. و اما سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه بازداشت نرگس محمدی، روزنامه‌نگار و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر در ایران رو محکوم کرده و خواستار آزادی او شده. جزئیات بیشتر اطلاعیه گزارشگران بدون مرز در گزارش همکارم حسن جعفری.
در اطلاعیه سازمان گزارشگران بدون مرز ضمن محکوم کردن بازداشت نرگس محمدی، روزنامه‌نگار و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، به جزئیاتی از بازداشت او نیز اشاره شده است. به نوشته اطلاعیه گزارشگران بدون مرز، ماموران وزارت اطلاعات پس از بارها تهدید و احضار، سرانجام روز سه‌شنبه 15 اردیبهشت به آزادی موقت خانم محمدی پایان داده و وی را در ظاهر برای سپری کردن 6 سال محکومیتش روانه زندان اوین کردند. حکم 6 سال حبس برای نرگس محمدی در سال 91 و به اتهام‌های اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و فعالیت تبلیغ علیه نظام صادر شده بود. به نوشته گزارشگران بدون مرز، نرگس محمدی که در مدت بازداشت به خاطر شوک عصبی به شدت بیمار شده بود، در تیر ماه 91 در بیمارستان بستری شد و سرانجام در مرداد همان سال با سپردن وثیقه 600 میلیون تومانی به مرخصی درمانی آمد. خانم محمدی چند روز پیش از بازداشت مجددش به رادیو فردا گفته بود:
بعد از ملاقات با خانم اشتون 17 اسفند سال 92 یک پرونده توی نهادهای امنیتی تشکیل شد که بعد این سیر قضاییش رو از اردیبهشت سال 93 شروع کرد. این الان منجر به این شده که با 3 تا اتهام برای من کیفرخواست صادر شده و به شعبه 15 دادگاه انقلاب فرستادن. اولین اتهام من اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی هست، دومی تبلیغ علیه نظام هست و سومی تاسیس گروهک ضد امنیتی و غیرقانونی لگام هست.
لگام مخفف لغو گام به گام اعدام، کارزاری است که به همت شماری از شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی مخالف اعدام در ایران تشکیل شده است. از سوی دیگر شیرین عبادی، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، در نامه‌ای به احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، از او خواست تا برای آزادی خانم محمدی از هیچ تلاشی فروگذار نکند. شیرین عبادی در گفتگو با رادیو فردا اتهام‌های جدید علیه نرگس محمدی را پرونده سازی خواند.
خانم محمدی تمام آنچه انجام داده طبق قانون ایرانه و هیچ اشکالی در هیچ یک از این امور مشاهده نمیشه. اینها پرونده سازی بوده برای اینکه فعالیت‌های مدنی کانون مدافعان حقوق بشر و خانم محمدی رو جلوش بگیرن.
از سوی دیگر تقی رحمانی، فعال سیاسی و همسر نرگس محمدی، به رادیو فردا میگوید اتهام‌هایی که به تازگی مطرح شده همان اتهام‌های قدیمی است.
شباهت اتهام ها اصلا جایی برای دادگاه جدید نمیذاره. مجموعه اتهام های نرگس هم در پرونده جدید هم در پرونده قدیم اتهام های تکراریه که در حقیقت مجازات فعالان حقوق بشره تا اجرای قانون و عدالت.
بنابر آخرین گزارش ها روز سه‌شنبه گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، محمد نوریزاد، روزنامه‌نگار و مستندساز منتقد و محمد ملکی، فعال سیاسی و نخستین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب، در اعتراض به بازداشت نرگس محمدی در برابر زندان اوین تجمع کردند.
و با این گزارش همکارم حسن جعفری میرسیم به پایان بخش اول این مجله شامگاهی پنجشنبه شب. دعوت میکنم که همراه ما باشید در بخش دوم با گزارش های بیشتر و صدای شما شنوندگان رادیو فردا باز خواهیم گشت. رادیو فردا گوش میکنید. 19:30 هست در ایران. شامگاه پنجشنبه 17 اردیبهشت ماه 1396. سپاسگزاریم که همراه ما هستید در ادامه این مجله شامگاهی. همچنان شنونده خبرها و گزارش‌های بیشتر خواهید بود تا 7:45 شامگاه. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه‌ترین اخبار ایران و جهان با همکارم جمشید زند.
با سلام. دادگاه فدرال آمریکا در نیویورک روز پنجشنبه اعلام کرد که جمع‌آوری اطلاعات مربوط به مکالمه‌های تلفنی میلیون‌ها نفر از شهروندان این کشور از طرف دولت بیش از حد مجاز تعیین شده از طرف کنگره بود. بر پایه حکمی که از طرف سه قاضی دادگاه فدرال صادر شده، پرونده به کنگره آمریکا فرستاده خواهد شد تا نمایندگان در مورد چگونگی ادامه این برنامه تصمیم بگیرند. انتخابات پارلمانی در بریتانیا صبح روز پنجشنبه در این کشور آغاز شد. در این انتخابات احزاب مختلف برای کسب 650 کرسی پارلمان با یکدیگر رقابت می‌کنند و آخرین نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که احزاب محافظه‌کار و کارگر دو رقیب اصلی این انتخابات هستند. نتایج اولیه انتخابات پنجشنبه شب اعلام خواهد شد. آمریکا و عربستان سعودی بر سر یک آتش‌بس 5 روزه در یمن به منظور ایجاد شرایط امدادرسانی به شهروندان این کشور به توافق رسیدند. عربستان سعودی توقف حملات هوایی ائتلاف به یمن را مشروط به پذیرفتن آتش‌بس توسط شورشیان حوثی کرده است. مرزی افغان سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از رفع توقیف کشتی مرسک خبر داد و گفت این کشتی روز پنجشنبه آب‌های ایران را ترک کرد. وی تأکید کرد که توقیف کشتی مرسک یک مسئله حقوقی بوده و هیچ گونه ارتباطی با مسائل سیاسی و نظامی ندارد. و هزاران معلم در شهرهای مختلف ایران روز پنجشنبه در اعتراض به میزان دستمزدهای خود تجمع سکوت برگزار کردند. این سومین تجمع سراسری معلمان طی 2.5 ماه اخیر است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم جمشید زند و خبرهای بیشتر رو میتونید از وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید. مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید. انتظار 42 روزه احزاب و گروه‌های سیاسی در اسرائیل سرانجام با اعلام تشکیل کابینه ائتلافی این کشور به پایان رسید. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل موفق شد دولت جدید خود را در ائتلاف با احزاب خانه یهود، اتحاد یهودیت توراتی، کولانا و شاس تشکیل دهد. شاهین بشری و جزئیات بیشتر.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تنها 2 ساعت مانده به نیمه شب چهارشنبه سرانجام توانست ضرب العجل 6 هفته‌ای تعیین شده برای تشکیل دولت را اجابت کند و با احزاب دیگر اسرائیل وارد ائتلافی شکننده شود. خبرگزاری ها به نقل از منابع مطلع گزارش دادند که نتانیاهو رهبر حزب لیکود همراه با نفتالی بنت رهبر حزب راستگرای خانه یهود قصد دارند به زودی خبر این ائتلاف را اعلام کنند و آن را به امضا برسانند. این ائتلاف تنها شامل 61 کرسی از 120 کرسی کنست پارلمان اسرائیل می شود که حداقل میزان پیش بینی شده در قوانین اسرائیل است. اما خصوصیات حزب راستگرای خانه یهود، سیاستها و رویکردهایش در قبال مسائل مهم اسرائیل از جمله مذاکرات با فلسطینی ها چگونه است؟ فرنوش رام، روزنامه‌نگار در اسرائیل، در پاسخ این سوال به رادیو فردا می گوید:
در دولت‌های قبلی و در گذشته اسرائیل احزابی بودند به نام ملی مذهبی که یکی از اونها حزب مفتل که اینها به مرور زمان از بین رفتند و در 4 سال قبل حزب تازه‌ای برپا شد به نام کانون یهود هبیت یهودی به رهبری آقای نفتالی بنت. آقای نفتالی بنت خودش یک میلیونر اقتصادی جوان هست، زاده غرب، بزرگ شده در اسرائیل، ولی دارای دیدگاه‌هایی هست در حمایت قاطع و کامل از یهودی نشین‌ها در کرانه باختری و علیه استقلال کشور فلسطین. جالب اینجاست که در کنار آقای بنت گروه دیگری از افراد و جوان‌هایی هستند که اونها هم از ایشون راستگراتر هستند. حزب خانه یهود کارزار مبارزه با برپایی کشور فلسطین رو پیش آهنگی میکنه. با این ترکیبی که این دولت داره، مسئله صلح و اثرگیری گفتگوهای راکت مانده و در واقع گفتگوهای مرده صلح اسرائیلی فلسطینی تقریبا محال هست.
به این ترتیب آقای نتانیاهو توانست پس از 42 روز مذاکره برای تشکیل کابینه را به سرانجام برساند. اما علت تشکیل کابینه ائتلافی پس از تلاشی 42 روزه چه بود؟ آیا اختلاف نظر بین سیاستمداران اسرائیلی تا این اندازه عمیق است که بنیامین نتانیاهو قادر نبود یک کابینه منسجم را زودتر تشکیل دهد؟ فرنوش رام:
در تاریخ تشکیل دولت‌های ائتلافی اسرائیل اتفاقا این کاملا مسبوق به سابقه هست. این احزاب که میخوان وارد ائتلاف دولت بشن، حالت باجگیری و اخاذی خودشون رو میذارن برای این ساعت‌های آخر. نتانیاهو فکر میکرد که میتونه دولتی فراگیر تشکیل بده و برای همین فعلا با حزبای کوچکتر ائتلاف و پیمان ائتلافی رو امضا نمیکرد، به این امید که شاید بتونه اردوگاه سیونیستی به رهبری آقای یتسق هرتزوگ و خانم چیپی لیبنی رو وارد دولت خودش بکنه، که بلکه بتونه بچه مقبولتری از این دولت ارائه بده. اما از اونجا که نتونست، روز دوشنبه این آقای اویگدور لیبرمن وزیر امور خارجه بود که در واقع یک غافلگیری بزرگی برای آقای نتانیاهو به وجود آورد و گفتش که من وارد دولت تو نمیشم. از اونجا که برای تشکیل دولت ائتلافی حداقل باید نیم به علاوه یک نماینده های کنست مجلس ملی اسرائیل به دست می آورد، نتانیاهو ناچار شد به حزب خانه یهود روی بیاره و برای همینه که در مذاکراتی که در آخرین ساعت دیشب انجام میشد، این حزب تونست بیشترین باجگیری های خودش رو در حالی که تنها فقط چند کرسی داره از آقای نتانیاهو به عمل بیاره.
بر اساس گزارش روزنامه اسرائیلی هارتس، در دولت جدید اسرائیل وزارت دادگستری سهم حزب خانه یهود خواهد بود. نشریه تایمز آف اسرائیل نیز با تایید این خبر گامی فراتر از هارتس برداشته و نوشته که آیلت شاکت وزیر دادگستری می شود، زنی 39 ساله که تنها 2 سال فعالیت سیاسی داشته است. این گزارش همچنین می گوید که آقای نتانیاهو با نفتالی بنت رهبر حزب خانه یهود توافق کرده که او را به عنوان وزیر آموزش برگزیند و یک پست وزارت هم برای یوری آریل، دیگر عضو حزب خانه یهود، در نظر بگیرد که احتمالاً وزارت کشاورزی است. حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو در انتخابات 6 هفته پیش اسرائیل تنها توانسته بود 30 کرسی به دست بیاورد. ائتلاف چهارشنبه شب او با حزب خانه یهود باعث می شود که اکثریت پارلمان را به صورتی بسیار شکننده در اختیار داشته باشد.
درباره تازه ترین تحولات سیاسی در اسرائیل می شنیدید در گزارش همکارم شاهین بشیری و در اینجا 19:37 شامگاه پنجشنبه. نوبت می رسه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس می گیرید، نظراتتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون می گذارید. با ذکر این موضوع که نظر مخاطبان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست.
من نمیدونم دنیا چجوری داره با دولت رژیم ما تعامل میکنه. من نمیفهمم بخواه اینقدر دروغ، اینقدر بخواد آدم به قول معروف عوام فریبی بکنه. فرانسه دروغ میگه، قطر دروغ میگه، عربستان دروغ میگه، فلان دروغ میگه، بحرین، امارات، همه اینا، ترکیه، اسرائیل، همه اشتباه میکنن. ما درستیم، دشمن همه. بابا به خدا ما این دشمن همه دنیاییم، به خدا ما این دشمن همه دنیاییم. اینا مثلا فکر میکنم مثلا همه دیوانن، نمیفهمن، همه جا رو به هم ریختیم.
آقای ظریف دروغ گفته و حالا خود و اطرافیان در پی اصلاح و مالکشی هست. اتفاقا این خیلی جالبه، چون وقتی کاری را انکار میکنی مهر محکمی میزنی بر زشتی و ناپسندی اون کار. چه چرا دروغ بگیم که بخواهیم بعداً درستش کنیم.
وقتی که آقای روحانی ریاست جمهوری گفتن که پلیس موظف به اجرای قانون هست، خیلی هول و هوش اون صحبت زیاد شد. از جمله گفته شد که همه کارها رو میشه به خاطر خدا انجام داد. خب خیلی از کارها رو هم به خاطر خدا نباید انجام داد. دروغگویی، ریا، دزدی، غارت اموال مردم، ضرب و شتم مردم، فشار بر مردم، ظلم، این کارا رو به خاطر خدا نباید انجام داد.
میخواستم بگم که چرا شما فقط برای معلمان صحبت میکنید؟ چرا کسی به فکر ما راننده نیست؟ ما راننده هم قشن زحمت کشیم. خیلی ممنون.
من میخوام احساسات زنا رو تو تابستان بگم در ایران. تابستان فصل خوب خدا، اما نه برای ما. وقتی حجاب آهنین پوشانند بر نازک پیکر ما، بی جنگ و کارزار زره آهنین باشد بر تن ما. اینجا جهنم است که برند مرا پیش از روز جزا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
پس از اجرای نمایشنامه رومئو و جولیت، اثر معروف ویلیام شکسپیر در آلمان و سوئیس، این اثر نمایشی در اقلیم کردستان عراق هم بر روی صحنه رفت. یک گروه 18 نفری تئاتر آلمانی در دیدار از این منطقه رومئو و جولیت رو 3 بار در شهر و 1 بار هم در مدرسه‌ای در یک اردوگاه آوارگان سوری و عراقی اجرا کرد. یکی از بازیگران این گروه هم ایرانی است. بیشتر بشنویم در این باره از شهرام میریان.
نهادهای آموزش و پرورش اقلیم خودگردان کردستان عراق در تلاشند مناسبات فرهنگی خود را با دیگر کشورها گسترش دهند. در چارچوب چنین سیاستی به تازگی یک گروه تئاتری از آلمان راهی کردستان عراق شد و نمایشنامه معروف رومئو و جولیت را به صحنه برد. این نمایش در 2 سال اخیر حدود 40 اجرا در آلمان و سوئیس داشته و این گروه تئاتری در سفر 8 روزه خود به اقلیم خودگردان کردستان عراق نمایش رومئو و جولیت را 3 بار در شهر دهوک و یا دوهک و 1 بار هم در مدرسه‌ای در اردوگاه 80,000 نفری آوارگان و پناهندگان شهر دومیز اجرا کرد. فرهاد پایار، هنرپیشه تئاتر و سینمای آلمان و یکی از بازیگران نمایشنامه رومئو و جولیت، در گفتگو با رادیو فردا درباره چگونگی دعوت از این گروه 18 نفری تئاتری و همچنین نحوه اجرای رومئو و جولیت در کردستان عراق اینطور گفته.
یکی از بازیگران این نمایش کرد تباره و ارتباط خیلی خوبی داره با اهالی تئاتر در منطقه خود مختار کردستان عراق. ایشون رفته بودن اونجا و تعریف کرده بود از این نمایش و اونها علاقه نشون داده بودند و بعد ما رو دعوت کردن. اینم بگم تقریبا تمامی دستاندرکاران این نمایش و حتی تیم فنی اکثرا تبار غیر آلمانی و سوئیسی دارن. از ایران بنده هستم، ترک داریم، عرب داریم، کسایی از کشورهای اروپا شرقی هستن. هر کدوم از ماها به نوعی فرهنگ خودمون رو وارد این رومئو و جولیت میکنیم. حتی خودم در بخشی از این نمایش به زبان فارسی صحبت میکنم، یعنی متن شکسپیر رو ترجمه کردم به فارسی و یک جاش هم یک شعری از مولانا دارم، همان شعر معروفش: بیایید بیایید به گلزار بگردیم، بر این نقطه اقبال چو پرگار بگردیم. در منطقه خود مختار کردستان عراق خیلی ها فارسی میدونن، اومدن گفتن و ما فهمیدیم تو چی میگی، یعنی این شعر رو میفهمیدن. زبان در اصل آلمانیه ولی به خاطر اینکه میرفتیم کردستان عراق، کارگردان به این فکر افتاده بود که از زبانهای گوناگون این آدمهای مختلفی که توی نمایش دست دارند استفاده بکنه. پیش از شروع هر صحنه چکیده اون صحنه به کردی توضیح داده میشد برای تماشاگر، یعنی اونا میدونستن الان چه اتفاقی میفته و حتی بعضی ها متن آلمانی ترجمه همزمان به کردی. در واقع میتونم به جرات بگم که 95% متن نمایش ما همون متن نمایشنامه شکسپیره، منتها تراژدی نیست به اون صورتی که شکسپیر نوشته. رومئو و جولیت در پایان نمایش نمیمیرن، حتی جولیت میاد با خنده آخر نمایش روی صحنه و رو به تماشاگرها میگه که ما نمیخوایم بمیریم. در واقع این ویژگی اصلی این نمایشه.
فرهاد پایار، یکی از بازیگران نمایشنامه رومئو و جولیت، در پایان این گفتگو یادآور شده اکثر تماشاگران این نمایش در تالار شهر دهوک و مدرسه‌ای در اردوگاه آوارگان در شهر دومیز جوانان بودند و آنها روند داستان نمایش را با دقت و کنجکاوی دنبال می کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
و با این گزارش شهرام میریان میرسیم به پایان این مجله 45 دقیقه پرخبر و پرگزارش. سپاسگزاریم از شمایی که از هفت شب همراه ما بودید در این مجله. یادآوری میکنم که شماره‌های جدیدی برای فرستادن پیامک به رادیو فردا در اختیار شماست. تکرار میکنم این شماره ها رو: 2048 799 599 800 و 2048 799 599 848. هانا کاویانی هستم، سپاسگزارم که همراه رادیو فردا هستید و دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمانید.